بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. چرا حضرت امام جاودانه است؟ شاید زود باشه ما به یه همچین مطلبی دازی. هنوز بیش از 12 سال نگذشته از تاریخ مبارکت امام. تنها سال که گذشت اون موقع در این باره صحبت کرد که امام خاله جاودانه است رای شیعه. جاودانه امام به چه دلیل پیوندی با جاودانگی خود؟ در این مثال من عرض کنم شما ببینید چقدر زن بودن تر و تازه بودن کلمات ما رو می چشید. 15 سال قبل 15 خرداد، یعنی 30 سال قبل از پیروزی انقلاب حدودن، الان 20 سال حدودن گذشته، یعنی چیزی حدود 50 سال قبل. آغاز انقلاب رو هممون در 15 خرداد جستجو میکنیم، درسته؟ قیام هم 15 خرداد شکل گرفت، ولی اولین اعلامیه انقلابی حضرت امام مربوط میشه به 15 سال قبل از 15 خرداد. تو اون اطلاعیه حضرت امام یه جمله‌ای فرموده بودن. ما مقید هستیم صبح‌های جمعه رو به نوعی به خرداد. تو اون اطلاعیه حضرت امام یه جمله‌ای فرموده بودن. ما مقید هستیم صبح‌های جمعه رو به نوعی درباره مهدویت صحبت کنیم، به نوعی درباره آقا امام زمان علیه السلام برای مقدمه دعای ندبه حرف بزنیم. این تقید خودمون رو هم کماکان حفظ کردیم. با امام میخوام این دفعه بریم در خانه امام زمان علیه السلام، امامی که وقتی مسئولین محترم مهدیه تهران رفتن خدمتشون و عرضه داشتن که آقا میخوایم مهدیه رو بسازیم دوران جنگ، حضرت امام فرموده بودن که برای مهدیه تهران باید یک بنای با عظمت و با شکوه درست بکنید، و این حرف کمی نیست از احترام حضرت امام به مهدیه. امامی که وقتی در مورد مرحوم کافی، یا بهتر بگیم شهید کافی رضوان خدا بر او باد، خدمت امام بعد از انقلاب صحبت میکنن، میفرماید عظمت کافی در آینده روشن خواهد شد. امامی که اینقدر ظریف به این مسائل اعتنا داشتن، و نمیدونم اون آینده این زمانه یا آینده دورتر که مردم بیان عالمانه بفهمن قدر یه نوکر امام زمان که نام امام زمان رو تو این کشور احیا کرد برای اولین بار و گسترش داد. فرمودن عظمت مرحوم کافی در آینده مشخص خواهد شد، عنایتی که داشتن بماند. حالا این حرفا چرا تبلیغاتی نمیشه؟ خب حالا کم و بیش میشه انشالله، زیاد نگرانی نداره. اتفاقا موضوع صحبت ما هم امروز همینجور اعتناهای حضرت امام و برهه‌ای که ما الان درش هستیم، حالا به موضوع صحبتمونم میرسیم که این اعتنای حضرت امام به شهید کافی رضوان خدا بر او باد و مهدی تهران به عنوان یه بنای با عظمت، این عنایت فلسفش کجاست؟ پونزده سال قبل از 15 خرداد 42، یعنی حدود نیم قرن قبل، اولین اعلامیه حضرت امام با این متن، با این آیه قرآن شروع میشه. میفرماید قل انما اعدكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، من شما رو، خداوند متعال میفرماید من شما رو به یه موعظه موعظه میکنم، یه دونه موعظه براتون بسه. خدا تصمیم گرفته یه حرف بزنه. این یه حرف، یه حرفیه که خدا انگار میفرماید که همین یه حرف بستونه، میخوام یه اون حرفایی بزنم که یه دونش برای دنیا و آخرت و همه یه هستیمون بسه. یه وقت من میگم این یه حرف همه چی توشه، یه وقت خدا میگه این حرف همه چی توشه. قل انما اعظكم بواحده، و حضرت امام همین آیه قرآن رو شرح میکنن، اول اعلامیشون، که من خداوند متعال به یه موعظه همه ما رو موعظه کرده و نصیحت. اون موعظه چیه؟ به خاطر خدا قیام کنید، به خاطر خدا بلند شید. تنهایی، چند نفری، فرقی نمی کنه. حالا تنهایی یا چند نفریش صحبت میکنیم. به خاطر خدا قیام کردن یه حرفی بود که 50 سال قبل حضرت امام کار خودش رو با این حرف شروع کرد. همین امروز شما نگاه میکنید ببینید ما انتظار تمام گرفتاری هامون سر همین یک کلمه است. جهان رو میخواییم به جایی برسونیم، به پای رکاب مهدی فاطمه، که برسن به خاطر این. وقتی مردم جهان خوشبخت میشن که به خاطر خدا زندگی بکنن و امورات خودشون رو بگذرونن، وقتی شروع بکنن به احقاق حقوق و اوامر الهی، از اونجا به بعد آغاز خوشبختی ها خواهد بود. نه مثل کاسب کارا بریم در خونه خدا یا در خونه خودمون حق خودمون رو بخوایم بگیریم در بریم بریم بگیم نه خدایا ما اومدیم کار تو رو را بندازیم، بعد خدا 100 برابر کار ما رو را میندازه. نگفت تو نیکی میکنو در دجل انداز، کیزت در بیابانت دهد باز. بیابان نه، تو همینجا خدا بازدهی فعالیت هایی که به خاطر خداست نشون میده. این انقلاب ما 15 خردادش چرا در اوج بود که حضرت امام تقریبا آرزوی رفتنش رو تو 15 خرداد داره؟ توی اشعاری که دارن میفرماید سالها گذشته من انتظار 15 خرداد رو میکشم که برم. 15 خرداد چرا جاودانه میشه؟ چون یه عده اومدن بیرون میگن یا مرگ یا خمینی، که میگفتن مردم یعنی چی؟ ما نه مملکت میخوایم، نه آب و نون میخوایم، هیچی. ما نایب امام زمانمون رو گرفتن ریخته بیرون طرف، کفن پوش. مخلصانه تر از تظاهرات های 57 56 تظاهراتی بود که 15 خرداد رخ داد. مردم برای مملکت، اون وقت کسی فکر نمیکرد که مملکت به دستش میاد، اومده بود همه چیشو فدا کنه بره. 57 و 56 هم در واقع تظاهرات های 56 هم با همین قصه شروع شد. پسر نایب امام زمان از دنیا رفته، مردم جلسات ختم شروع کردن، بعد از همونجا یه نامه اهانت آمیز، یعنی الحسن انقلاب ما رو تماشا میکنی؟
که اینجوری شروع شد. به نایب تو یه بی احترامی کردن، مردم ریختن تو خیابون، شهید دادن، برای اون شهدا چله گرفتن، دوباره شهید دادن، همه چیش با تو در هم تنیده بوده. یه طلبه میره پیش حضرت امام میگه که آقا شما چرا از امام زمان کمتر صحبت میکنید؟ میگه یه دفعه امام متغیر ایستاد، برگشت بهش نگاه کرد، ما همه چیمون مال امام زمانه، همه این کارا رو برای امام زمان انجام میدیم، چه حرفی تو میزنی؟ همه این انقلاب یعنی یک کلمه ابن الحسن، همه شهدای شهریور یعنی یا صاحب الزمان، همه شهدای 15 خرداد یعنی یا فارس الحجاز، همه شهدای جنگ یعنی یا صاحب العصر و الزمان. یه جوان با نشاطی تو عملیات والفجر یک خیلی سرحال بود، محاصره شده بودیم، بچه‌ها اونو نگاه میکردن، روحیه میگرفتن، مجروحین رو میذاشتیم کنار، جلو چشممون جان میدادن، یه گلوله میومد بدناشون متلاشی شد، یه وضعی بود تو عملیات والفجر یک. خیلی این بانشاد بود، تو اون چند روز محاصره واقعا نشاط و سرزندگی و شوخی و خنده او توی همچی شرایطی جون میداد به همه. یه روز سحر همه به عنوان یه خبر داغ همدیگر رو بیدار کردن، گفتن فلانی داره گریه میکنه، فلانی داره گریه میکنه، همه همدیگر رو بیدار کردن، دیدن رفته توی سنگری نشسته، دستاشو بالا گرفته بود به سوی خدا، هی صدا میزد یا صاحب الزمان، آقا مگه ما صاحب نداریم؟ با ناله او در اون سحر زیبا همه در خانه مهدی فاطمه رفته بودن، جنگ ما هیچی نبود جز یک یا صاحب الزمان. امام اومد یه حرفی رو زد که من دوست دارم این حرف رو فقا عالمانه تر بهش نگاه بکنیم. حرف خدا رو زد، با این حرف شروع کرد امام. تا الان امام بذارید مهدی فاطمه بیاد، تازه ماها میریم خاطرات امام رو مرور میکنیم، خیلی از حرفای امام رو میفهمیم، خیلی از حرفای امام رو میفهمیم. جاودانگی امام مال اینه که به جاودانگی پیوند خورده، یه سفارش خدا، به خاطر خدا قیام کنید. این به خاطر خدا قیام کنید یعنی چی؟ چرا گیر الان مملکت ما، الان من عرض میکنم که همین نکته است. امروز الحمدلله یه کمی خصوصی تر میشه صحبت کرد، دست و بال آدم یه مقدار بازتره. آیون دعای ندبه که هفته یک بار امام زمان انتظار میکشه شما رو در خانه خودش ببینه، صدای شما رو بشنوه. از 5 صبح مهدی فاطمه چشمش به مهدیه هاست، میگه الان رفقای ما میان. شما ببینید رابطتون با معنویت چجوریه دیگه. صبح جمعه اینجوریه دیگه، بذارید من حالا همش سخنرانی نکنم. علی ابن مهزیار، نمیدونم خاطرش رو گفتم به شما یا نه، اومد خدمت مهدی امام زمان رسید. علی ابن مهزیار قصهشو شنیدین؟ رفت خدمت آقا با چه گرفتاری هایی، یه عمر دوید تا خودشو به آقا امام زمان برسونه. همچی که خدمت آقا امام زمان رسید، آقا بهشون فرمودن علی ابن مهزیار ما خیلی منتظر تو بودیم، روز و شب چشممون به راه بود که علی ابن مهزیار برگرده بگه آقا من در به در دنبال شما بودم. اینجوری نگفت، البته مؤدبانه گفت، گفت آقا خب من راه پیدا نمی کردم، آدرس نداشتم. دقت فرمودید؟ او مشتاق در به در گشته به آقا رسیده، حالا آقا از آقا میشنوه روز و شب ما منتظر تو بودیم علی ابن مهزیار. وقتی گفت خب من آدرس نداشتم، کسی به من راه نمیداد بیام، آقا سرشون رو انداختن پایین، فرمودن اگر رفتار بهتر بود زودتر ما به شما میرسیدیم و شما به ما. ببینید ما الان، ما دعای ندبه خونه ها، ببینید ما الان معنویت رو چقدر جدی گرفتیم. معنویت یعنی چی؟ معنویت یعنی به خاطر خدا بودن. چقدر ضرورت داره؟ به خاطر خدا کار کردن چقدر ضرورت داره؟ معنویت یه امر پنهانه، یه تظاهرات اینچنینی هم تو جامعه داره. معنویت نون به کسی دادن نیست، نیت پشتوانه او میشه معنویت. الان امروز روز انتخاباته، من نمیخوام اصلا تو بحثای سیاسی دخالت بکنم، معنویت این انتخاب رفقا به چیه؟ ببینید ما چقدر جدی میگیریم. آقا امام زمان علیه السلام داره نگاه میکنه. فرهنگ معنویت رو ما باید افزایش بدیم. یعنی چی؟ این حرف من تعارفه یا یه حرف بسیار جدی و اساسی؟ آقا موقعی که رأی میدیم میگی خدایا به خاطر تو. جمعه هم هست دیگه، روز امام زمان معمولا انتخابات های ما همش روز جمعه است. یه دونه میخوای رأی بدی میگی ابن الحسن. آقا نه این که مثل بعضی آقی مثلا رو برگت بنویسی امام زمان، نه الان امام زمان بهت میگه برو تشخیص اصلح بده، اسم من نوشته اینجا. مثل این که آدم موقع امام زمان باشه بگه امام من امام حسین رو یاری میکنم. آقا من الان کمک میخوام، تو امام حسین رو یاری میکنی؟ نه اینو من نمیگم، این که خیلی بیمزدگیه. آقا چه فرقی میکنه ما بالاخره به یه کسی میخواییم رأی بدیم؟ چه فرقی میکنه نیتمون به خاطر امام زمان به خاطر خدا باشه یا نباشه؟ پس شما هم معنویت رو تعارف گرفتی ها؟ چقدر فرق میکنه؟ آقا چه فرقی میکنه بچه ما میخواد درس بخونه بره دانشگاه کنکور داره شرکت میکنه، چه فرقی میکنه به خاطر امام زمان باشه یا نباشه؟ آقاش هم دوست داره به جای خودش، انشالله یه وقتی هم میره در خانه امام زمان، ولی درسشو میخونه، چه فرقی میکنه؟ میخوام فرقشو بگم. اگر کسی به خاطر خدا رأی داد و گفت امام زمان من برای این که به تو کمک بکنم، مملکت تو رو آباد بکنم، این تشخیصو دادم، از من این تشخیصه، حالا هر کسی هر تشخیصی داده، ما تو تشخیصش اصلا امروز بحث نداریم، ما تو چی بحث داریم؟ تو معنویت این رأی بحث داریم. خدایا به خاطر تو، میدونید چه اتفاقی میفته؟ خدا میاد وسط میفرماید این رأی بنده رو من خودم محافظت میکنم. اونی که بهش رأی دادی اگه بخواد زمین بخوره خدا نگرش میداره، میگه اونایی که به تو رأی دادن منم قاطی کردن، من پای صندوق رأی حاضر بودم. امام زمان میاد وسط دستگیری میکنه. نباشی تو مثل اونایی که بگن خب حالا امام زمان دستگیری نکنه خودمون داریم میریم دیگه. ایناش که دیگه توضیح نمیخواد من عرض بکنم. اگر یه وقتی ما یه کسی رأی دادیم احیانا نعوذ بالله زبانم لال، الان که اینجوری نیست، مثلا مثل اول انقلاب بخواد چی بشه؟ بخواد این رأی ما خراب از آب در بیاد، خدا میگه من ازت دفاع میکنم، تو بالاخره کار خودتو انجام دادی، بقیه امور رو به من واگذار کردی، من محافظت میکنم، من نمیذارم کارت خراب بشه. آقا چقدر فرق میکنه به خاطر خدا رأی داده بشه یا نه؟ به خاطر خدا رأی داده نشه، خدا برمیگرده فکر اینا اینها شوخی عزیز من فدات بشن. سر نماز قربت الله فقط باید گفت، اثر داره نداره تو زندگی؟ ما میخواییم ببینیم معنویت رو ما تو جامعهمون تونستیم نهادینه بکنیم یا نه. خودت تو تکالیف اجتماعی خودت نگاه بکن. آقا آدم میره سر کار نون در بیاره، بیاره بده به زن و بچهش، میتونه برای سر کار رفتن نیت الاللهی بکنه، نیت للهی بکنه؟ قل دستور دادن برای من اینو بگن ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، نماز و مناسک عبادی من که هیچی، زندگی من و مردن من به خاطر خدا باشه. ابن الحسن تو بستر امیری ما، فرمود منتظرین مهدی ما کسانی هستند که انگار تو خیمه آقا امام زمان علیه السلام دارن حرکت میکنن. تو خیمه آقا امام زمان علیه السلام دارن خدمت میکنن، داره میره سر کار برمیگرده، اسمشو نوشتن جزو خادمای خیمه مهدی فاطمی. میفرماید اگر این تو بستر بمیره ثواب شهادت پای رکاب امام زمان رو براش مینویسن به خاطر یه دونه نیت. من حالا نیت در آخرت چه اثری داره نمیخوام امروز بحث بکنم. اومد پیش علی ابن ابی طالب، میخوام تو دنیاییشو بحث کنم. گفت آقا جون خیلی جنگ قشنگی بود، شما پیروز شدید، جنگ جمل. گفت دوست داشتم داداشم هم اینجا بود. آقا فرمودن احوا اخی که معنا، دل داداشت با ما هست یا نه؟ گفت آقا جون داداشم خیلی شما رو دوست داره، میمیره برای شما. فرمود تو خیالت راحت باشه، داداشت پیش ما بوده، ثوابو براش نوشتن. بعد یه چیزی هم در مورد شما مهدیه یا گفتن از علی علیه السلام، فرمودن نه تنها داداش تو این جنگ با ما بوده، بلکه یه کسانی هستن که سالها بعد به دنیا میان تا قصه منو میشنون میگن کاش ما پا رکاب علی ابن ابی طالب بودیم، اسم همه اونا هم تو لشکر من ثبت و ضبطه. اثر آخرتی نیت رو من نمیخوام بگم، که اثر آخرتی نیت یه دفعه میری اونجا پرونده اعمالت رو تموم میکنن، بحران پدید میاد دیگه، اونجا همه چی شفافه دیگه، نمیخواد به توضیح بدن حالا کم آوردی، خودت میبینی کم آوردی، نگران میشی، میگن صبر کن هنوز پرونده ادامه داره. ثواب زیارت کربلای حسین، میگه آه من کربلا نرفتم، میگه یادت اون جلسه نشسته بودی یه حرفی از کربلا زده شد، یه دفعه تو یه آهی کشیدی گفت ما عجیب کربلا نرفتیم تا حالا، خدا میشه قسمتمون بشه یه سر کربلا بریم، ما برات نوشتیم. ادامه میدن، دلای باصفاتر ادامه میدن، میگه به تو دو تا جنگ پای رکاب علی ابن ابی طالب هم که شرکت کردی که. آقا من کجا، علی ابن ابی طالب کجا؟ میگه با دلت سفر کردی، من به دل بندم احترام میگذارم، من نمیخوام ثواب اخروی نیات قلبی رو بگم امروز، من نمیخوام ثواب آخرت عاقبت به خیری نیات رو عرض بکنم. الان شما چی نیت میکنی؟ در نسل و دودمانت این نیات شما اثر میگذاره؟ بله بچه مهدی نشینا در آینده انشالله سربازای امام زمان قرار میگیرن. این دل هی میگه، هی میره طواف میکنه مدینه دور خانه امام زمان برمیگرده، هی میره اینا، این نور کم کم منتقل میشه در نسل شما. آینده خودتون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، معنویت یعنی نیت، یکی از مهمترین یا اساسی ترین امر معنویت نیت، اثر نیت، نیت للهی در آخرت چی میشه نمیخوام امروز بحث کنم، اثر نیت در عاقبت انسان چی میشه نمیخوام عرض کنم، فقط با اشاره رد بشم. حضرت امام دعای عهد میخوندن. دعای عهد که میدونی هر روز صبح بلند شی یه تجدید پیمانی با امام زمان بکنی، آخر دعا بگی خدا اگه من مردم امام زمان اومد منو از قبر بیرون در بیار، میبینی من تو کفن آمادم که برای مهدی فاطمه کار کنم، منو جزو شهدای پای رکاب امام زمان قرار. حضرت امام به اطرافیان خودشون میفرمودن دعای عهد رو ترک نکنین، دعای عهد در سرنوشت انسان مؤثره. وقتی از دنیا رفتن به اطرافیانشون سفارش کرده بودن تا 40 روز بعد از من دعای عهد رو به یاد من و به خاطر من بخونید، به جای من دعای عهد رو بخونید. تنها دعایی که حضرت امام فرمودن، خب ببینید یه مرد اینقدر آرزوی سربازی امام زمان تو دلشه، اینجور میشه نایب امام زمان اینقدر کار میکنه؟ میخواسته. خب وقتی دل بنده خدا بخواد خدا ترتیب اثر میده. طرف رو هارون اومده بود دستگیر کرد، گفت بیاریدش این رو پیش من. یه ثروتمندی بود برای خودش، این فرد رو دستگیر کردن آوردن پیش خودش. گفت معتقد به ولایت اهل بیت نبود، معتقد به ولایت امام موسی بن جعفر علیه السلام نبود. گفت این امام رافضی ها میگن آدم چیزی براش نذر بکنه جواب آدمو میدن. ای خدا ما بریم هارون ما رو اذیتمون نکنه، یه ثروتمندی بود، ما رو اذیتمون نکنه، نذر میکنیم اینقدر به بچه های فاطمه زهرا پول بدیم. رفت اتفاقا علارغم پیشبینیش هارون باهاش خوب برخورد کرد، اومد بیرون گفت حالا این پوله رو چجوری ببریم بدیم؟ ما اگه بریم بگیم با ما موسی بن جعفر کار داریم پوستمون رو میکنن. گفت حالا بریم مدینه ببینیم چی میشه. به سمت شهر آقا حرکت کرد، به مدینه رسید. گفت حالا خونه آقا رو من بلد نیستم، کجا برم؟ نذرمو باید ادا کنم. بحثن سر نیتها که در نسل چه اثری میگذاره. میگه حرکت کرد، گفت میگن اینها همه عالم هستی اینها رو میشناسن، امامها رو حیوانات هم میشناسن. افسار حیوان رو انداخت گردنش، گفت اگه راست این حرفا امام زمان رو که اینا میگن همه میشناسن، این حیوان باید الان خونش رو بلد باشه. یه هی کرد که بره، حیوان حرکت کرد اومد کوچه ها رو همه رو گشت اومد در یه خونه متوقف شد. هر چی خواست حرکت بکنه دید نمیره. یه دفعه یه دری باز شد کنار همونجا، یه غلامی اومد بیرون صدا زد آقای فلانی شما با امام موسی بن جعفر کار داشتید؟ بفرمایید پایین. یا ابن الحسن یا صاحب الزمان، آخه من چقدر باید بیچاره باشم که بوی تو رو هیچ وقت تو عمرم نشنوم، احساس نکنم، همه ی ذرات عالم از تو خبر داشته باشن و من نداشته باشم. اومد خدمت آقا، آقا فرمود اینقدر نذر کرده بودی گرفتاریت برطرف بشه بیای بدین، نذر تو ادا کن. گفت آقا انشاءالله من به ولایت شما ایمان میارم. آقا فرمود نه تو ایمان نمیاری، انقدر امروز و فردا میکنی تا از این دنیا میری، اما به خاطر این یه ذره خوبی که در حق ما کردی در نسل و دودمان تو از شیعیان ما به وجود خواهند آمد. من تا اینجاشو دیدم ولی این نقلو شنیدم که علی ابن مهزیار نسل همین آقاست. نیت و معنویت در نسل و دودمان آدم چی کار میکنه، تو عاقبت خود انسان چی کار میکنه. نمیخوام در مورد این بحث بکنم، میخوام بگم معنویت تو زندگی و
زندگی و حیات اجتماعی ما چی کار میکنه، معنویت چی کار میکنه. عزیز من
از شما اجازه بدید یه سوال بکنم. یه مقدار حرفای عجیب غریب میخواییم میزنیم امروز، نه؟ این فرمانده های من تو عملیات ولفجر 8 تو اتاق فرماندهی عملیات شهید صیاد شیرازی بودم، ولفجر 8 فاو، اون قسمتی که ایشون عمل میکرد تو اتاق ایشون من دعای توسل میخوندم و روزه‌ای بود و حالی بود و صفایی بود. میومدید میدیدید فرمانده ها چجور دارن زجه میزنن در خانه خدا، در خانه اهل بیت، چجور دارن یا فاطمه زهرا رو صدا میزنن که رمز اون عملی، هر چی عملیات پیروز ما داشتیم با رمز یا فاطمه زهرا بوده. من نمیفهمم دیگه بقیه شو. آقا ایشون من دعای توسل میخوندم و روزه‌ای بود و حالی بود و صفایی بود. میومدید میدیدید فرمانده ها چجور دارن زجه میزنن در خانه خدا، در خانه اهل بیت، چجور دارن یا فاطمه زهرا رو صدا میزنن که رمز اون عملی، هر چی عملیات پیروز ما داشتیم با رمز یا فاطمه زهرا بوده. من نمیفهمم دیگه بقیه شو. چه جور ناله میزد برای اینکه خدا ما همه اقداماتی که میتونستیم انجام دادیم، بقیهشو تو کمکمون بکن. کار عبثی انجام میدادن یا کار درستی انجام میدادن؟ ضروری بوده یا تعارفه؟ اگه ضروری بوده یه مسئول مملکتی فردا میخواد بره تو اتاق کارش یه قرارداد مهم ببنده، یه برنامه مهم، یه دونه قانون مهم تصویب بکنه، یه دونه پروژه مهم افتتاح بکنه، شبها چقدر باید بره توسل بکنه در خانه مادرش فاطمه زهرا، بگه خانم تو کمکمون کن، میخوایم مملکت رو اداره بکنیم؟ شوخی این حرفا؟ همین در حد طرح مسئله من دارم عرض میکنم. امروز میشه شما بیاید یه کاری بکنید؟ میدونید کسی یه فرماندهی که برای پیروزی یه عملیات میره ناله میزنه، چقدر این نالش در خانه خدا عزیز و قشنگه؟ میگه ببین به خاطر اسلام داره گریه میکنه ها، خیلی با ناله های معمولی فرق میکنه. خیلی از رفقای شما امروز نتونستن بیان التماس دعا، گفتن پای صندوقان اونجا، دلشون اینجاست، هی زنگ میزنن میگه که ما دلمون امروز مهدیه است نتونستیم بیایم. ولی تو که توفیق پیدا کردی بیا امروز به خاطر همین انتخابات امروز چند تا ناله یا صاحب الزمان بکش در خانه خدا ناله بزن، ببینم چی کار میکنی. حاضری یه قدم برا دل امام زمان برداری یا فقط تو حاجات خودت میخوای محدود بشی؟ میخوام یه ناله قشنگ مثل بچه هایی که پای عملیات، شب عملیات پای خاکریز ناله میزدن، اونجوری ناله بزنی نورانی بشی. یا آقا رو برای مملکت امروز صدا بکن ببینم. بگو آقا ما خیلی ها مملکت رو ممکنه برای خودشون بخوان، اما ما مملکت رو برای فرش زیر پای تو میخواییم یبن الحسن. میشه هر کی امروز تو این صندوق ها انتخاب شد خادم تو باشه؟ میشه در تأثیر ظهور تو مؤثر باشه؟ ها ببین، بذار مردم عالم بیان ببینن فقط شب عملیات جبهه ها نبوده اون رونق معنوی رو ایجاد کرده. تو امروز کارت گره افتاده، بگی آقا به حق مادر پهلو شکسته. آقا چه دعای تاریخی میشه ها؟ ببین چی دارم بهت میگم.
حاجات خودت هم میدن. تو برای حاجات مهری فاطمه قدم بردار، حاجات خودت هم میدن. با شهید ابوالفضل میرزایی داشتم خداحافظی میکردم برای جبهه، بهش گفتم فلانی نرو، تو بابات علیله، نمیتونه راه بره. زیر بغلای باباشو میگرفتن، از جا تکونش میدادن، زیرشو جارو میکردن، خرجشو این بچه دبیرستانی میرفتم مدرسه ها شکلات و آب نبات و چی میفروخت، خرج باباش رو در میآورد. یه بابای علیل دبیرستانی بود، قبل از عملیات فتح المبین داشتم باش خداحافظی میکردم، یعنی سال 60، چند سال قبل میشه، 19 سال قبل. یه لبخندی زد، گفت من مگه به خاطر خدا نمیرم جبهه؟ بذار بدن منو بیارن، بابام پاش سالم میشه راه میفته، تو خیالت راحت باشه، من برا خدا قدم بردارم، خدا قدمای بابامو بهش برمیگردونه، خدا پدرش رو رحمت بکنه. این معجزه رو همه مردم محل ما دیدن، بابای علیل همچی که جنازه بچه رو آوردن، بابا راه افتاد. یبن الحسن، میدونم از همه بیشتر امروز تو دلت میخواست بین شیعانت باشی، تو امور مملکتی شیعانت دخالت کنی، اونا رو رهبری کنی، ما در غیبت تو داریم به سر میبریم، قصه تو یادمون نمیره، ما پای صندوق رنگ نمیگیم، ما خودمون برا خودمون آدمیم، صاحب نمیخوایم، یا صاحب از زمان، ما داریم رئیس جمهور انتخاب میکنیم، اما صاحب میخوایم. عجب دعایی میشه امروزا. دیگه نتیجه سیاسی این انتخابات رو زیاد نمیخوادم بحث بکنه. میدونی کارا رو چجوری میسپره به خدا؟ حضرت امام قیام برای خدا کرد، فرمود از روز اولی که ما تو این قضیه حرکت کردیم، من دیدم یه دست دیگه ای داره اداره میکنه کارا رو، یه دست دیگه ای داره اداره میکنه، چون به خاطر خدا بوده. فداش بشم الهی. مقام معظم رهبری تو اولین سخنرانیش بعد از رحلت حضرت امام چی فرمودن؟ همین حرف حضرت امام رو زدن. فرمودن حضرت امام میفرمود یه دست الهی از روز اولین انقلاب رو هدایت کرده. نایب امام زمان فرمودن اون دست خدا هنوز هم هست که این مملکت رو اداره بکنه. یه دفعه جمعیتی که نشسته بودن ناخودآگاه گفتن دست خدا بر سر ماست، قصه از اونجا شروع شد. همچی که مملکت امام زمانی باشه که اینجا کوفه نمیشه که، اینجا کوفه نمیشه که. من برای جوانای اهل تأمل میخوام این نکته رو عرض بکنم، نیت و معنویت، معنویت در اون بخش نیت که گوهر مرکزیشه، اینجور مناسک و مراسم که تجلی مستقیم این معنویته، زندگی درست که تجلی غیر مستقیم و عملی معنویت هست، یه یا صاحب از زمان که فریاد میکنی تجلی مستقیم خدا خواهیه، تو زندگیت که قشنگ زندگی بکنی، به فقرا دستگیری بکنی، اونا هم تجلی یا صاحب از زمان منتها به صورت غیر مستقیم تو عمل، خود اون نیت گوهر مرکزی این تجلی مستقیم زبانی و اون تجلی غیر مستقیم عملی. این نیت چند تا کار میکنه. یک، انگیزه آدم رو تقویت میکنه. وقتی انگیزه تو تقویت شد، قشنگتر کار میکنی، قویتر کار میکنی، خدا میاد تو کارت برکت و اثر میگذاره، خدا میاد تو کارت برکت و اثر میگذاره. اون طرف خیابون یه خونه کوچولویی، سالها قبل صبحای جمعه
می نشستن چند نفر با هم دعای ندبه می خوندن، یا صاحب از زمان می گفتن کی می خونه؟ مرحوم کافی. کم کم جمعیت شلوغ می شه، می گن جا نداریم. می گه ما هم پول نداریم که بریم جا درست بکنیم. که بلند می شن می رن جمعکران، یه عده ای از همین رفقا میرن اونجا، میگن یا صاحب از زمان میخوایم ناله تو رو بلند کنیم، صدات بزنیم، جا نداریم. هفته تمام نمیشه، یه خانه بزرگی همین جایی که تو الان نشستی که از دوستان اهل بیت و خوبان روزگار بوده، میاد میگه که راستی شما یه جایی نمیخواید برای این دعای ندبتون، این خونه من در اختیار شما. خونه رو میگیرن، صاف میکنن، خیمه ای میزنن، اولین جمعه اینجا یا صاحب از زمان میگن. خونه بغلی اضافه میشه، میشه مهدیه تهران، جایی که حضرت امام فرمود بگذارید بعد از جنگ مهدیه رو بلند میشه، مریضش رو از شهرستان میاره اینجا در خانه امام زمان. معنویت هم خودتو میسازه، هم برکت تو کارت میاره. یه دفعه میبینی کار برکت پیدا میکنه. نگاه کن مهدیه رو، نگاه کن، کار برکت داره. یه کاری کنی مردم، کارامون برکت پیدا کنه. خدا هم هست، خدا هست. از خدا استفاده نکنی، بعضی وقتا خدا میگه که این اصلا به ما اعتنا نداره، و کارشو میخوای خراب کنی، هی نقشه بکشه خراب بشه. معنویت قدرت تو رو در عمل بالا میبره، برکت رو در عملت ایجاد میکنه، بصیرت برات ایجاد میکنه. آدم با معنویت و نیت قربت اللهی تو عمر یه بار اشتباه کنه، بار دو لا اله الا الله، یه روایت بخونم جگرتون حال بیاد. میفرماید شما قصه شیعیان ما رو نخورید. شیعیان ما اگه یه قدم اشتباه بردارن، قدم دوم درست میکنن قدم خودشون. شیعه ما اینقدر نمیره که مستقیم بره به سوی جهنم راه خودشو بخواد باز بکنه. ما مواظبشون هستیم، یه قدم فاصله بگیرن قدم دوم برشون میگردونیم. پس چرا مردم کوفه اونجوری شدن؟ مردم کوفه شیعه نبودن، شیعه نبودن. مردم مدینه چرا فاطمه زهرا رو تنها گذاشتن؟ هرچی صدای گریه های فاطمه زهرا تو شهر بلند شد اعتنا نکردن. لا اله الا الله. ما برای عملیات مهم جنگیمون میرفتیم در خانه مادرمون فاطمه زهرا، امروزم بریم در خانه مادرمون فاطمه زهرا. مردم شیعیان الان اینجا که نشستید دور هم، همین ایام ایامیه که در خانه فاطمه زهرا رو آتش زدن. چند روزی بیشتر از شهادت مسلم ابن علی ابن ابی طالب نگذشته با. بریم زندگی خودمونو با ناله ابن الحسن پیوند بزنیم، جوونامونو تربیت بکنیم. درس نمیخونن جوونامون چون معنویت ندارن، تموم شد. کارخونه ها خوب کار نمیکنن، معنویت ندارن. مدیرا خوب کار نمیکنن، معنویت ندارن. صاحب ندارن، صاحب داشته باشن اینجوری کار نمیکنن. آدم اگه یه صاحبی داشته باشه و به عشق صاحبش بخواد کار بکنه، خیلی قشنگتر کار میکنه تا وقتی به عشق جیب خودش کار بکنه. باری کلا به شما پیشتاز شدید، صاحب داشتن رو مزدش رو میخواید به مردم معرفی کنید، مردم میگن مگه ارباب داشتن چقدر مزده داره؟ صبح اول وقت روز جمعشون رو اینا در اختیار اربابشون قرار میدن، اونم اربابی که تا حالا ندیدنش، یه بار صداش رو نشنیدن، یه بار جوابش رو نشنیدن. انقدر امام زمان به شما افتخار میکنه، هی صدا میزنه خدا اینا تا حالا صدای منو نشنیدن، اینجور من رو ناله میزنن، صدا میزنن. و الا هنر نبود کی هست مهدی فاطمه رو ببینه فدای آقا نشه. یه جوری در خانه آقا ندیده نوکری کن، یه وقتی هم تو گرفتاری افتادی خدا آقا صدا بزنه، خدا اجازه بده گرفتاریشو برطرف بکنم، یه جوابی بهش داده باشم، جیگرش خنک بشه، از خستگی در بیاد، به فهم صاحبش به فکر او هست. به فهم ارباب داره، با افتخار سرشو بلند بکنه بگه مگه ما بی صاحبیم؟ پشت و پناه داره، هر کی پشت و پناه داشته باشه که زمین نمیخوره. فقط یه نفر بود که پشت و پناه داشت اما زمین خورد، پشت و پناهشم بود، صدا زد بابا لا اله الا الله. تو ماشین نشستیم نوار داریم گوش میدیم، نوار روزه، بچه کوچیکی داریم، برگشت گفت بابا این که اینجوری که داره توضیح میده علی ابن ابی طالب آقا اونجا بودن فاطمه رو زدن، من چی جواب بچه رو بدم؟ اونجا بودن؟ به همین دلیل علی ابن ابی طالب وقتی فاطمه شو به خاک سپرد صدا زد یا رسول الله من دیگه توضیح نمیدم، همه توضیحاتو از دختر خودت بشنو، یعنی یا رسول الله شرم